ما میاد میگه 80% قیمت ملک رو من بهت وام میدم. در اونجا بانک ها هستن و توی بانک ها یه عده هستن کارشناس قیمت هستن، چون خودش میخواد این وام رو بده اون قیمت رو میذاره، ولی قیمت واقعی رو میذاره، نه اینی که اینجا مثلا فرض کن میان یه قیمتی که مثلا یه خونه 3 میلیارد میارزه اینو میان مثلا 2 میلیارد و 900 تومن بهش وام میدن، بعد هیچ کجا نوشته نمیشه توی مثلا فرض کن یه برنامه مشارکت مدنیه، بعد میاد به ما میگه که آقا این خونه رو بر من بفروش 1 میلیارد هم به من بده. خب آقا این که الان 3 میلیارد و 900 تومن پول گرفته به جای دو نهصدی که بام گرفته بوده، 1 میلیارد هم گرفته دیگه، اصلا نمیاد پای کار که بخواد قسطش هم بده، بعد مشکل ایجاد میشه. اون کد رهگیریه که این کار رو جلوشو میگیره. خب اقدام ارزان کردن مصالح رو بنده این رو تأکید میکنم که دولت میتواند. چرا؟ برای اینی که سیمان، آهن، میلگرد و خیلی از کارخونه هایی که در اختیار خود دولت هست و اونها رو نظارت داره در صنعت و معدن، اونها رو میتونه کنترل بیشتری بکنه و مساله ساختمان رو اگر که گفتن میاریم پایین، من این رو بهش ایمان دارم که میتونم بیارم پایین و انشالله که این کار رو انجام بدن. آنچه که مسلمه برنامه ریزی درسته، نه عجولانه، برنامه ریزی درست. صنعتی سازی ما الان، ما هنوز جناب آقای خطیبی و جناب آقای غلامی، ما هنوز سنتی هستیم.
بله.
ما باید از سنتی بریم تو صنعتی و ضمناً صنعت اجاره داری رو هم فعال بکنیم. صنعت اجاره داری رو باید چجوری فعال بکنیم؟ مثلا همین، ما نمیخوایم بگیم ما خودمون رو با آلمان و با مثلا اروپا مقایسه کنیم، نه، با ترکیه. ترکیه اومده یه کاری کرده، گفته که این شهرداری با مثلا فرض کن بیمه تأمین اجتماعی، که مثلا بیمه تأمین اجتماعی بزرگترین سرمایه دار کشور ماست، اینها اومدن در هر محله اومدن یه ساختمان‌هایی رو گرفتن، تجمیع‌سازی کردن و اینها رو برای خونه اولی‌ها که تازه ازدواج می‌کنن به اینا میده اجاره. درست مثل این میوه و تربار، اگر این میادین تربار نبود الان میوه‌های با نور چراغ و نمیدونم برق انداختن و تمام کردن، شما باید سیب رو حداقل دونه 400 تومان می‌خریدی، ولی اون اومده تنظیم کرده. ما میتونیم در محله ها اینها رو دایر بکنیم، صنعت اجاره داری رو فعال بکنیم، چون شما هر کاری بکنید، ما تولید موالیدمون رو داریم، مهاجرت ها رو داریم، درست شد؟ و از این بر هم خب میبینید ما کشوری هستیم که به لطف و تفضل امام زمان میتونم بگم که اینا نعمته. هر حرکتی رو که برای ما انجام میدن یک برکتی به اون مقاومت و اون پای مردی دولت مردامون برکتش توش هست. حالا اگر حجمه‌ای به کار آوردن، میبینیم توانمندی بچه ها و جوان ها اونم خیلی بیشتر از این برنامه ها شده. پس بنابراین ما هرچی که میادم میگیم لطف خداست. آنچه که هست ما نباید بگیم ما نمیتونیم. اول صنعتی سازی، دوم بتونیم حداقل صنعت اجاره رو سوم درست کنیم، چهارم برنامه ریزی و تسهیلات رو ادامه بدیم.
ممنونم آقای غلامی. عرضم بزرگتون که نکاتی رو جناب آقای خسروی بهش اشاره کردن که بجاست، اما در رتو بعضی از نکات هم انقلتهایی هستش. ایشون بحث صبر رو مطرح کردن، بحث عدم تعجیل در این قضایا، برنامه ریزی، این حرفا. خب الان 40 سال 41-2 سال از انقلاب داره میگذره، ما دیگه نمیدونم مردم چقدر باید صبر بکنن. این یک نکته. دوم این که بالاخره هر دولتی که میاد رو کار ظاهرا مثل این که به 2 دوره تقسیم میشه. دوره اول دوره در واقع انگار تجربه کردن هاست، دوره دوم که فرا میرسه دوره ای هستش که میخواد ببینه چه اشتباهاتی رو در اون دوره اول کرده که در دوره دوم در واقع بیاد اونا رو اصلاح بکنه. نهایت این که تموم میشه و فرصت اون دولت گرفته میشه، نهایتا بعد دولت جدیدی. ببینید مسکن یک امر استراتژیکه، یعنی در هر سیاست گذاری تو هر کشوری، چه جهان اولی به قول فرمایش آقای خسروی، جهان دوم یا جهان سوم، یک مسئله در واقع اولیه و اساسیه و استراتژیکه. یعنی شما نمیتونی در واقع سیاست گذاری در امر مسائل اجتماعی رو داشته باشی بدون اینکه در رابطه با مسکن بخوای فکری کرده باشی. خب شما نمیدونم با نکاتی که آقای خسروی گفتن تا چند روز موافق هستید، چون اون بحث 6 تا راهکاری رو که راهکارهای واقع بینانه هستش در امر در واقع ایجاد مسکن ویژه، اگر به اونها هم اشاره بکنید که اگر قرار هستش ما به اون سمت بریم تولید مسکنمون افزایش پیدا میکنه، در واقع با تولید مسکن عرضه در واقع سر و سامان پیدا میکنه و نکات و موارد دیگه، من میخوام در این خصوص توضیحات جناب عالی و تحلیلتون رو داشته باشم. بالاخره این بحث در واقع برنامه‌ریزی که
آقای حسین زاده، من یه بخشی صحبتتون رو قطع کردم. شما اشاره فرمودین که ما چقدر صبر کنیم و 40 سال صبر کردیم. آیا میدونید که ما زمانی که انقلاب شد 36 میلیون جمعیت داشتیم؟ آیا میدونید که ما مسئله محرمیت و نامحرمیت اینقدر کمرنگ شده بود که دیگه اصلا به طور کلی از بین رفته بود؟ و با توجه به این دو موردی که هم ازدیاد جمعیت رو داشتیم، هم مهاجرت ها رو داشتیم، هم اون محرمیت و نامحرمیت قوت بخشیده شده، باز ما میبینیم که بالاخره ساخت و ساز و این برنامه ها انجام شده. الان اگر من میگم صبر بکنیم، به کیا میگم صبر بکنیم؟ اتفاقا به جوونامون میگم صبور باشین. چرا؟ به خاطر اینکه جوونامون باید یه مقداری به گذشته نگاه بکنن و بعد متوجه بشن که چقدر اقداماتی در بعد از انقلاب انجام شد.
درود بر شما، ما منکر این نیستیم، قطعا اقدامات شایسته و به جای از بعد از پیروزی انقلابمون در بسیاری از زمینه‌ها تا کنون صورت گرفته. اما آقای خسروی، این مسئله شاید برای بنده و جنوالی هضمش راحت بشه، ولی یه جوونی که میخواد زندگی تشکیل بده، اساسی ترین بحث بحث مسکنه براش. الان آقای خسروی، شما در رابطه با اجاره نمیتونید منکر این بشید. شما، من یه آماری رو میخوندم، مثلا از سال 1373 تا سال 1383 توی یه بازه زمانی 10 ساله، ببینید چقدر در واقع رنج اجاره مسکن افزایش بده کرده، در این حال درآمدها چقدر افزایش داشته نسبت به اون افزایش نرخ اجاره.
وقتی که اومدین استخدام شدید، اجازه بدین، آیا برای شما همون موقع تسهیلات ساختمان و خونه که جوان بودید انجام شده بود و آیا حقوقتون به حدی بود که بتونی اجاره رو بخونی؟
همینو من داشتم میگفتم خدمتتون جناب آقای خسروی. به قول فرمایش شما، در 24-5 سال پیش فرض کنید یک در واقع مستخدم دولت با یک درآمد میانگین، مثلا درآمدی اگه بخوایم در نظر بگیریم، چیزی بوده 25-30% از شاید درآمد ماهانش رو صرف اجاره میکرد، ولی الان اینطوری نیست. الان در واقع من به جرئت به شما بگم که 80-85% از درآمد ماهانش رو باید صرف مسکنش بکنه. حالا به هر حال خدا رو 3000 مرتبه شکر، باز هم حالا یک فکرایی داره میشه. از زمانی که آقای اسلامی وزیر محترم راه شهرسازی شدن، خیلی جدی دارن مسئله رو دنبال میکنن و ما هم بحث امروز رو این هستش که ببینیم در واقع نکات مثبت این طرح و معایب این طرح که با حضور شما کارشناسان محترم هست بررسی بکنیم و انشالله به یک نتیجه برسیم که شنوندگانمون هم از اینکه وقت گذاشتن در واقع برنامه رو دارن گوش میدن منتفع شده باشن. خب آقای غلامی، من اون نکات رو گفتم، حالا منتظریم تا صحبت های شما رو داشته باشیم.
من یه نکته رو اشاره بکنم، فرمودن که بحث صنعتی سازی توی کشور ما خیلی جدی گرفته نشده. ماجرا چیه؟ علت این قضیه چیه؟ ببینید، ما موقعی که انبوساز ما و سازنده ما عمده منفعتی که تو بحث ساخت میبره از این آیدی ملکه، از آیدی زمین هستش، خب هیچ انگیزه ای نداره که بخواد پروژهشو سریعتر انجام بده. شما ببینید، همین آماری که اخیرا مرکز آمار منتشر کرد، تورم نقطه به نقطه زمین حدود 155% یا 150% اعلام شد در کل کشور به صورت میانگین، در حالی که هزینه مسکن، قیمت مسکن 85% تورم نقطه به نقطهش بود در کل کشور به صورت میانگین. خب این نشون میده که اگر حالا مخصوصا با این مدل هایی که تشویق میشه، مدل مشارکتی، خب هر چی این پروژه طول بکشه ارزش زمین داره بیشتر میشه، تورم زمین بیشتره، در حالی که خب سهم آورده خود انبوهساز کمتره. یعنی انگیزه کافی برای انبوهساز وجود داره که پروژه رو طولانی تر رو انجام بده، طول بکشه که بتونه سهم خودش کمتر باشه. مثلا اگه بتونه از تسهیلات مثل تسهیلات ساخت یا حتی اگر این مدل های این که خب نمیدونم قیمت مساله واسش کم بشه، در حالی که اگر انبوهساز به شکل تخصصی سازنده باشه و فقط منفعت خودش رو در ساخت ببینه،
یا به عبارتی به قول آقای خسروی بریم به سمت صنعتی سازی،
یعنی انگیزه رو داشته باشه که بخواد پروژه رو سریعتر انجام بده، به سمت ساخت صنعتی هم خواهد رفت و این اتفاق باید بیفته. یک نکته. نکته بعد این که حالا فرمودن که بحث صبر و اینا، بله باید بحث دقیق کارشناسی انجام بشه و ما تجربه هایی که انجام دادیم و اشتباه بوده نباید دوباره مجددا تکرار بکنیم. مثلا خب همین مدل مشارکتی ما تا سال 86 این قرارداد رو انجام میدیم، این سال 86 پایان این پروژه بود. از اون موقع تا الان سازمان زمین و مسکن، یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، درگیر بحث های حقوق قضایی این پروژه مشارکتی است که هنوزم که هنوز این پروژه هنوز بعضی هاشون مسائلشون تعیین تکلیف نشده و ما یک آورده ای رو، یک بخشی از بیت المال رو، یک بخشی از تسهیلات رو در اختیار بعضی از اینا قرار دادیم، به مشکلات حقوق قضایی خوردن و بعضی از اینا در مکان های بسیار خوب هستن. من دیدم رسانه به پروژه برج میلینیوم اشاره کردن، 123,000 متر مربع زیربنای این پروژه است در یکی از بهترین نقاط شهر تهران. از سال 81 این پروژه شروع شده و الان ما سال 98یم، 17 سال گذشته، ما فقط یک بنای اسکلتی از این پروژه می‌بینیم. این نشوندنده نماد یک پروژه مشارکتیه که به این امید که زمین رو بدن انبوه‌ساز و این بسازه با قیمت مناسب در اختیار حالا مصرف کننده نهایی بذاره.
شاید این بودجه که برای این داره صرف میشه اگر یه جای دیگه صرف میشه خیلی سریعتر هم جواب میداد و بسیاری از مردم هم دارای مسکن میشدن.
حالا من یک مقدار حالا نیستن دوستانی که واقعا پاسخگو باشن، ولی خب داغ قضیه رو زیاد بکنم، الان توی شهر تهران سال 95 در که تورم اینقدر جدی نشده بود، به صورت متوسط خانواده باید 50% درآمد خودشون رو اختصاص میدادن به هزینه مسکنشون که تو بعضی از درکا این تا به قول شما 80-70% میرسه. یعنی اینکه توی تهران یک نفر باید کار بکنه که هزینه اجاره بها رو پرداخت بکنه، یک نفر کار بکنه بقیه هزینه رو خب تامین بکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ دو تا اتفاق به صورت همزمان دلیل این اتفاقاتی که ما تو بازار مسکن تو دارای مختلف داشتیم اینه که یک، عرضه و تقاضای ما به صورت هوشمند و دقیق نبوده و نکته بعدی یا کم بوده یا اینکه خب به اون مصرف کننده نهایی نرسیده. اینکه ما مسکن توی کشور ما شده یک کالای سرمایه‌ای که افراد برای اینکه خب دارایی خودشونو از این تورمات حفظ بکنن میرن داخل این بازار. یک نکته. نکته بعدی که یک بازاری شده برای یک عده‌ای که با یک ریسک بسیار پایین منفعت بسیار بالایی ببرند. موقعی که چنین بازاری وجود داشته باشه تو همه جای دنیا، چنین بازاری وجود داشته باشه، محملی میشه برای رفتارهای سوداگرانه. مثلا ما آمار 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور ما یک آمار فاجعه است که ما با اینکه کمبود عرضه داریم، 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی تو کشورمون وجود داره. حالا چه اینا واحدای لوکس باشه، چه اینا واحدایی باشه که نشه عرضه بشه، در که هیچ دنیا چنین اتفاقی نمیفته که این سهم از واحدهاشون خالی بمونه. یعنی که ما میبینیم توی 5 سال
هیچ مالیاتی هم بر اونها در واقع متصور نشه.
حالا واقعا خب یه فاجعه است. دوستان نیستن که بگن که هم از لحاظ قانونی قانون مالیات بر خانه خالی مشکل داره، هم از لحاظ اجرای قانون مشکل داره.
در صورتی که اگر واقعا دولت همت بکنه، عزم جدی داشته باشه برای این بحث مسکن ویژه، دیگه هیچ واحد خالی هم خالی نخواهد موند، چون از همون ابتدا برای هر واحد مسکونی که داره ساخته میشه به صورت متناظر یک مصرف کننده براش وجود داره.
من یه نکته هم حالا در تکمیل صحبت‌های خسروی بگم. ببینید، ما از ابتدای انقلاب تنها شاخصیمون که توی فضای مسکن بهبود یافته واحد تراکم خانوار در واحد مسکونیه. این شاخص در حالی که خب نشون میده که به تعداد خانواده‌های ما چقدر مسکن داریم، این شاخص در طی انقلاب بهبود یافته، ولی نحوه مالکیت ما این بهبود واسش اتفاق نیفتاده. هزینه دسترسی مسکن به معنی اینکه یک خانواده چقدر باید صبر بکنه که صاحب مسکن ملکی خودش بشه، این بهبود پیدا نکرده. سهم هزینه مسکن تو سبد خانوار بهبود پیدا نکرده، که گفتم ریشه این دوتا اتفاقات چیه؟ همون دوتا عامل که گفتم، عرضه و تقاضای ما به صورت هوشمند تنظیم نشده، عرضه ما به صورتی که نیاز داشتیم انجام نشده، و اینکه این واحدهای هم که عرضه شده و تولید شده به دست مصرف کننده نهایی نرسیده. من یه آماری رو می‌دیدم توی 10 سال اخیر عمده تقاضاهایی که توی بازار مسکن اتفاق افتاده صرف تقاضای سرمایه‌ای شده، یعنی صرف تقاضای مسکن دوم، سوم و حتی خانه‌های خالی شده، در حالی که خب تعداد مسکنایی هم که تولید شده عدد قابل توجهی بوده. لذا اتفاقی که باید بیفته اولا این عرضه و تقاضا به صورت هوشمند باشه، که این مدل حالا مسکن ویژه رو ما مخصوصا تو شهرهای جدید پیشنهاد میکنیم، و ضمناً برای مقابله با فضای سوداگری و تقاضای سرمایه راهکارهایی که توی دنیا هم تجربه شده تو کشور ما اجرا بشه.
انشالله. آقای خسروی زارن چیزی میخواستید؟
من گفتم که بیژن جون ببخشید، من
یه مقدار پر حرفی دارم. نه بفهم
بحثتون بفهم که ببینید، دوست عزیزم جناب آقای غلامی اشاره کردن به خانه های خالی. در رژیم گذشته نتونستن آمار خونه های خالی رو بگیرند و برای اونها مالیاتی رو براشون در نظر بگیرن، نتونستن. در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم همین در دولت گذشته، دولت های گذشته انجام شد. گفتن که ما میخواییم با آب و مثلا فرض کن بریم قبض آبشون رو ببینیم، مالک اومد وانو پر آب کرد و بعد خالی کرد و قبض آب رو برد نشون داد. بعضی از مالکین، بعضی از مالکین اومدن گفتن با برق میخواییم مقایسه بکنیم، برق رو از سر شب روشن گذاشت تا صبح، گفت اینم قبض برق. گفتن روبرو فیس تو فیس با این کارو میکنیم، خب باز هم نشد. چرا؟ برای اینی که اومدن زنگ زدن و دیدن که خانوم یه چادر نماز و آویزون کرده دم در، یه میز ناهارخوری که خانوم تشریف بردن برای بیرون برای خرید و منم الان تنها. پس اینم نشد به طور کلی. خب ما عرضه و تقاضا هم که اشاره فرمودن، بله ما اصلا عرضه و تقاضامون با هم نمیخونه. اما خونهای خالی رو من تا حالا یعنی ندیدم که یک مثلا فرد که زیاد متمولم نباشه، متوسطم باشه، اگر یه خونه ای رو اجاره کرده برای خریده برای اینکه بده اجاره به کمک خرجیش باشه، نیومده خالی نگه داره. این خونه های خالی در اختیار کیه؟ برج‌هایی رو که می‌سازند و مثلا 30 میلیارد در این برج وام می‌گیرن، بعد وقتی وام گرفتن است و فرش هم نمیده، جریمه بهش تعلق می‌گیره، بانک دوم میاد اینجا رو 45 میلیارد مثلا در رحم میگیره چون ارزش افسوده ملک هم رفته بالا، بعد این آقا میاد یه مقداری هم جریمه های اون بانک قبلی رو میده، یه مقداری هم باز هم میذاره جیبش، باز خالیه. خب ما باید بانک ها رو یه مقداری کنترل بکنیم، خیلی زیاد. یعنی حتی حضرت آقا هم فرمودن که بانک ها نباید کارهای مثلا فرض کن این شکلی رو انجام بدن. الان میبینی اکثر بانک ها هولدینگ ساختمان سازی دارن، اصلا چرا؟
به سمت بنگاداری هستن،
اصلا چرا سمت بنگاداری هستن که حضرت آقا هم فرمودن. به هر جهت اینا رو باید کنترل بکنیم. این یه بحثه. یه بحث هم اینه که از موضوعتون که ما باز اشاره جناب آقای غلامی، عرضه و تقاضا میتونه فقط توازن رو برقرار بکنه، نه اینی که دستور پادگانی. ما اگه یادتون باشه یه مرتبه اومدیم گفتیم که با تعزیرات و با دوربین تلویزیون رفتیم در مغازه ها و گفتیم که اجاره باید امسال 7% باشه و سال دیگه هم باز همین برنامه رو موقع اجاره انجام دادیم گفتیم 9% باشه. خب مردم رو کشیدیم به خلاف. طرف مثلا مادرزنش تو خیابون مثلا فرض کن ولی هست منزل داره، من حالا میخوام بگم 7% اضافه کنین، زیر میز داد به مالک ولی توی اون سند نوشتن 7%. اینا راهکارهای خوبی نبود و ما نباید اینها رو باز دو مرتبه بهش دامن بزنیم. ما باید راهکارهایی رو پیدا بکنیم که مردم مشارکت بکنن. هر کجا که دولت به تنهایی نمیتونه، حتی بخش فرسوده رو هم به تنهایی نمیتونه اداره بکنه مگر با مشارکت مردم، مردم رو در کارها مشارکت بدیم. اشاره قشنگم آقای غلامی فرمودن که اصلا ما برای این مسکن ویژه‌مون میخواییم مشارکت مردم در داخل خود مسکنهای خودشون به اون ترتیب بره بالا.
ممنونم آقای خطیبی عزیز. با توجه به اینکه از ایتالیا کارشناس هم هستید در زمینه مسکن، یه نکته‌ای رو می‌خواستم اشاره بکنم با شما، در واقع در این زمینه مشارکت شما رو در خصوص سوالی که می‌خوام بکنم داشته باشیم. این بحث مسکن ویژه یه مشابهتی داره با بحث مسکن مغروم به صرفه که ظاهرا در 5 تا 6 کشور اروپایی هم این رو اجرا کردن، مثل هلند به خصوص، هلند و انگلیس و فرانسه و آلمان. اینا توی تعریفی که برای مسکن مغروم به صرفه اومده میگه که مسکن مغروم به صرفه صرفا اون مسکنی نیست که از نظر قیمت خرید برای عامه مردم در نظر گرفته شده، یعنی قدرت خرید عامه برای خرید اون مسکن در واقع تعیین شده باشه، بلکه مسکن مغروم به صرفه مسکنی هستش که اون امکانات جانبی مدنیت رو هم داشته باشه. مثلا ما در اتوم مسکن مهر مثلا داشتیم که یه دفعه میدیم مثلا یه پروژهش در یه جایی هست وسط بیابون، این وقتی که این تموم شده حالا مردم که میخوان برای اونجا بشینن به هزار یک مشکل مواجهن که بزرگترین مشکلشون هم بحث حمل و نقل هستش. مثلا طرف در اطراف تهران مثلا در پیشوای ورامین یه مسکن مهری رو ساختن، براش اختصاص دادن، محل کارش کجاست؟ میدون ونک. شما حسابشو بکنید این چه مسافت طولانی رو به لحاظ حمل و نقل مثلا باید طی بکنه تا به محل کارش برسه و برگرده. یا بحث آموزش، خب ایشون فرزند داره، فرزندش باید مدرسه بره، این بحث امکانات آموزشی که باید اونجا در نظر گرفته بشه، اینم یه نکته دیگه هستش. تو مسکن ویژه آیا این مسائل، این نقاط ضعف و نقصی که شاید در اون مسکن مهر بوده، اینا دیده شده، یعنی رفع شده به نظر شما؟
ببینید آقای خسروی نکته ای رو فرمودن که سرعت و عجله نباشه و اینها. در مسکن مهر درست میفرمایند به نظر شخص بنده طرح خوبی بود اما ایراداتی داشت. ما همه کارامون بالاخره همینطوریه دیگه، یعنی میریم سریع کاری شروع میکنیم، ایراداتی توش به وجود میاد، اما نه این بیایم همه موضوع رو نفی بکنیم، بریم ایراداتش رو، نکات مثبتش رو بگیریم، ایراداتش هم برطرف بکنیم. یکی از موضوعاتی که اصلا در مسکن مهر به وجود اومد همین بحث زیرساختا بود. مدت‌ها شما می‌دیدید در تلویزیون همه می‌گفتن که هنوز آب و برق و اینهاش هنوز مشخص نشده، بعد در دولت جدید اومدن بردنش توی هیئت دولت، گفتن مکلف می‌کنیم وزارت نیرو رو که آب و برق و فاضلاب اینا رو بره انجام بده، پولش رو بیاد از من در اسناد خزانه بگیره، حالا هر کاری می‌خواد بکنه. یعنی نشون میداد که خب اون زیرساخت دیده نشده. توی شهر جدیدی که برنامه‌ریزی کردن خب یه جمعیتی براش دیده میشه دیگه. ما می‌بینیم خیلی از شهرهای جدید حمل و نقل عمومیش انجام نشده بود. مدرسه رو درست می‌فرمایید، بیمارستان بالاخره کسی که
بسیار امکانات رفاهی دیگه هستند.
چرا؟ به این دلیلی که ما بانک‌ها رو آوردیم جلو، فقط سوددهی رو دیدیم و تحویل واحد رو دیدیم. یعنی گفتیم بانک بیا جلو، واحد رو تحویل بده، مردم ما صاحب خونه بشن. تا اینجاش خوب بودا. اما مردم ما اونجا صاحب خونه بشن، مشکلات فرهنگی براشون ایجاد کردیم. بیمارستان نداشت، هر اتفاقی میافتاد باید را میافتاد میومد، بعد یادشون افتاد که اینها، البته در طرح‌های جامعهشون دیده بودن که اینها نیاز هستش اما براشون اولویت نداشت. یعنی میگفتن ما اول خونه رو بسازیم، مردم که اومدن بیمارستان ساخته میشه. من میخوام بگم که چرا اصلا باید در سیاست گذاری جمهوری اسلامی که آقای خسروی به درستی اشاره میکنن که بعد از انقلاب کارهای خوبی انجام شد، چرا باید به این اتفاق بیفته که در یک دولتی، یعنی یک دولت با یک رئیس جمهور ثابت، یعنی مشکل ما اینجاست دیگه، یک وزیری میاد با یه دیدگاه، وزیر بعدی میاد اصلا میگیم خب حالا دیدگاه و چون ایشون اومده حالا فرصت بدیم دوباره حالا با یه مدل جدید، حالا اگه این وزیر منجا نشد سال آخر دولت هم دوباره باز وزیر رو عوض بکنیم که به ملت بگیم حالا این وزیرم عوض شد، حالا با یکی با دیدگاه جدید. ما باید در بحث قانونگذاری و سیاست‌های کلان نظام که حضرت آقا می‌فرمایند، پس یعنی چی؟ یه سیاستی باید بچینیم. چطور ما برنامه‌های 5 ساله داریم همین؟ این سیاست رو بچینیم، هر وزیری میاد باید بگیم در اون راستای ریل حرکت بکن، برو اینو انجام بده، اگر نتونستی وزیر رو جابجا بکنیم، نه اینکه بگیم اصلا
سیاست‌ها ثابت
باشه. مگه ما میشه مثلا آیه دکتر آخوندی بیاد 5 سال در دولت کار بکنم با یه سیاستی وزیر بعدی؟ من نمیگم اون غلطه نه این غلطه، من در جایگاهی نیستم که بگم حالا کدوم آیه وزیر دوستا، همه بالاخره بزرگان این مملکتن، از مجلس ما رأی آوردن، مگه ما میتونیم بگیم اینها صاحب خرد نیستن؟ اصلا اینطوری نیست. اما میگم ما خودمون باعث شدیم که این آقایون با همه سیاست‌های جدایی بیان. و موضوع بعدی در بحث مسکن این هستش که شما همه جای دنیا ببین، در تمام صحبت‌های دوستان، خود شما و همه کارشناسا دیده میشه، همه جا اسم بانک هستش. ما تا زمانی که نتونیم بانک رو به عنوان پشتوانه بیاریم، من مناظره زیادی با دوستان انبوسازم میرم، من خودم چون تو انجمن‌های بالاخره پیمانکاری هم صاحب منصب هستم و اینها، با دوستان این برنامه زیاد میریم و اینها، همه بهشون میگن خب آقا ما زمین رو بهت صفر دادیم، چرا نمیای بسازی؟ خب بعد این پشتوانه باشه، مردمی هم که میخوان بیان این پول رو بریزن باید بالاخره در یک بانک باشه. یعنی ما اون مشکلاتی که در سال 86 به وجود اومد دلیلش این بود که سازمان ملی مسکن اومد زمین ها رو داد، اما مشکلش اینجا بودش که مردم رو طرف مستقیم با خود این مشارکتی ها انجام داد، 1001 اتفاق توشون اتفاق افتاد، گفتن این ترتر بدیه، در صورتی که اگر این وسط یک واسطی این بانک بود، یک نظارتی بود که همه این پولایی که از مردم جمع میکرد برای اون بانک بود، هیچ وقت یک واحد به دو نفرم فروخته نمیشد، هیچ وقت پول طرف نمیرفت در یک جای دیگه هزینه بشه. اینها حالا ما میگیم اون طرح نباید نابودش بکنیم، ایراداتشو بیاین رفع بکنین، دیدگاه متفاوت بشه. موضوع بعدی ما در بافت فرسوده رو من این چیزی خدمتتون عرض بکنم. به نظر بنده حالا کارشناسا کاش بیان در یک برنامه، شما من حاضرم به مناظره بابت این موضوع. به نظر بنده در بافت فرسوده ما داریم به کشورمون خیانت میکنیم. کلمش به نظر من خیانته. ما خودمون الان داریم میگیم در منطقه 10 و منطقه 9 تهران ما سران تراکم جمعیتی اونجامون نزدیک به 200 هست، یعنی دو برابر سرانه الان ما اونجا آدم داریم. حالا میایم میگیم شما دو نفر همسایه با هم دیگه ملک تو تجمیع بکن، هر کدومتون الان دو طبقه ای بودی، سه طبقه ای بودی، یکی دو طبقه هم چون تجمیع کردی زمینت بزرگتر شد، یه متر خیابون رو رفتی عقب‌تر، دو طبقه هم بهت اضافه میدی. یعنی اگه این کارو نکنه سازنده نمیاد، چون پس چجوری باید انجام بده؟ بعد میریم بافت فرسوده خودمون رو نو میکنیم، اما سرانه جمعیتیشو بدون زیر ساختای دیگش دو برابر میکنیم. یعنی الان من فکر کنم 10 سال دیگه 15 سال دیگه دولت بعدی هر کی که هست بیاد بگی از 10 15 سال پیش تا الان میگن مسکن، میگن بافت فرسوده بیش از 30% هم پیشرفت نداشته. حالا یکی میاد میگه 40%، یکی میگه 30، ولی واقعیتش اینه نیست. ما تا 10 سال دیگه که به عدد 60 70 درصد رسیدیم اون اولیه فرسوده شده دوباره. خب حالا میخوام اینجا رو به شما بگم، بیان یه بررسی کنن سران جمعیتی اونجا آیا از طرح تفصیلی ما بیشتر شده یا کمتر شده. خیلی بیشتر شده و مشکلات اجتماعی برای اون منطقه، شما الان تو
اجتماعی و فرهنگی،
اجتماعی فرهنگی، شما الان در خیابان رودکی، جیهون، تو مناطق 10، تو مناطق دیگه تشریف ببرین آقای خسرو دیگه بالاخره رئیس امنا 14 15، 20 سال من میشه هر جا میشنم من اسم ایشونه. آقا سوال بکنید، اونجا همین انش در حالت انفجاره. بعد ما در طرح تفصیل دو طبقه هم گذاشتیم روش، گفتیم چرا این کارو کردن؟ گفتن دو طبقه میزنیم رو که سازنده بیاد بسازه، اون دو طبقه برای سازنده بشه، خونه طرف نو باشه. والا اگه خونه رو نو نکنیم باز فکر کنم بهتر باشه از این کاری که داریم انجام. و مورد آخر اینه که ما اگه میخوایم بگیم که یک بخشی از مسکن در این موضوع هستش که عرضه و تقاضا درست نیست، قبوله. یک بخشی از قیمت این هستش که مساله و دستمزد، همین امسال دستمزد دولت 36% مجبور شده رو قیمت حداقل پایه حقوق بذاره، اصلا نمیتونسته نذاره، خب اونم که رفته بالا، پس تا اینجا این قیمت های بالا. یه موضوعش از بحث دلالیه که نمیتونیم بگیم همه یه قیمت مسکن رو باعثش دلالی و سوداگری بوده، اینه
بخشش هست،
بخشش بالاخره هست. ما باید یه برنامه‌ای که داده میشه برنامه جامع باشه. سوال اینجاست بعد از این همه سال که سامانه یک باشه برای املاک اومده، چرا این یک باشه سازی و چرا این عملیات اجرا نمیشه؟ اگه قانونش بده، ما میریم قانون پیشفروش رو میذاریم تو مجلس، فردا صبحش میایم شروع میکنیم 3 سال بحث میکنیم این قانون پیشفروش سر تا پا ایراده. ای آقا پس اونایی که تو مجلس نشستن نوشتن خرد جمعی خرد نداشتن، این کارشناسی استفاده نکرده، ببرین اونا رو محاکمه کنید اگه این قانون ایراد داره. اگه قانون درسته آقا شروع بکنش، وقتی شروع کردیش مشکلاتش رو حلش بکن. میدونی میتونی الحاق بزنی به قوانین، ما همیشه در طول دوران داشتیم دیگه. سامانه املاک هم یکی از این موضوعاتیه که میتونه انجام. شما الان در اداره دارایی همه چی دستی، برو این ملک میگن منطقت اینقدر درصد مالیاتشو بده برای اجاره، همه این چیزامو شده بریم با ممیز مالیاتی بشین. سامانه رو یک بارچه بکنید، دسترسی ها رو درست بکنید. اصلا شما میتونید، من اعتقاد ندارم خانه خالی ما خانه خالی ما برای دهک پایین نیست. آخه خصوصی به درستی شوکه، مگه من میشه یه آدمی باشم یه خونه برای دهک پایین داشته باشم بذارم خالی هم بمونه اجارش ندم؟ اصلا زندگی من با اجاره دادن اون خونه میگذره. بابا اینی که هستش مال موضوعات ساختمونای